من تو صحبت‌های اول من گفتم ما داریم یاد میدیم که من باشیم، ما بودن رو هیچ وقت یاد نگرفتیم و یاد هم نمیدیم متاسفانه، که بخشی از این به عهده افراد هست، به عهده خانواده هست، ولی واقعیت اینه که بدون همکاری بدنه حاکمیت و نهادهای اجتماعی غلبه این تفکر کار آسانی نیست. الان شما همون مثالی که در مورد رانندگی زدید، اگر تعداد کمی بیفتن تو شونه خاکی و جلو بزنن، این تعداد کم به مقصد میرسن و اسم اینها رو متاسفانه عده بچه زرنگ خطاب میکنن. اما وقتی تعداد کمی از بچه زرنگ ها زودتر به مقصد برسن، آدم های عادی میگن چرا ما این کارو نکنیم؟ در نتیجه تعداد این بچه زرنگ ها رو به افزایش میره و اتفاقی که میفته اینه که شونه خاکی هم پر از ماشین میشه و در نهایت قفل میشه سیستم، یعنی ترافیک خیلی سنگین تر میشه و آسیب این رو همه میبینن، حتی همه اونهایی که از شانه خاکی رفتن. یعنی وارد یک رابطه باخت باخت میشن افراد. در نتیجه ما این رو در نظریه بازی ها بحثی داریم به نام معمای زندانی، که هر آدمی میتونه دو تا موقعیت داشته باشه، یا به عنوان همکار و همراه در مسائل اخلاقی پیش بره یا همکار نباشه. نتیجه که تو این معمای زندانی تو نظریه بازی ها گرفتن به این صورت هست که اگر 50% بیشتر به عنوان همکار باشن، این نتیجه حاصل خواهد شد، ولی اگر تعداد کمی در اجتماع بخوان تلاش کنن برای خوب بودن، مغلوب میشن. یعنی اگر یک موج بدی، موج عظیمی به سمت خوردن حق مردم، هم حق مالی، حق جسمی و هم حق روانی که موضوع خیلی مهمی است و معمولا هم نادیده گرفته میشه، اگر حجم وسیعی از مردم به این سمت برن، واقعا تعداد کم نمیتونن این حق رو مطالبه کنن. پس لازم هست که یک حرکت عظیم اجتماعی برای اصلاح این اتفاق بیفته، از بنیادهای اجتماعی، از سیستمهای آموزشی به این مهم بپردازن. من میخوام این رو از خود شما سوال کنم آقای ابراهیمی، شما تا این مقطعی که درس خوندین چند کلمه از حقوق شهروندی به شما آموزش داده شده؟ هیچی. دانشجو تا مقطع پی‌اچ‌دی درس میخونه، یک کلمه در رابطه با حقوق شهروندی، شاید عده کمی که در رشته‌های حقوق هستن بعضی مسائل را آموزش ببینن، ولی باقی مردم چیزی آموزش نمیبینن، نه به حقوق خودشون واقف هستن، نه به مسئولیت‌های اجتماعی خودشون واقف
هستن. شاید خیلی هم نشه خورده گرفت، به هر حال آموزشی هم ندیدن.
100% همین رو میخوام بگم.
خب بعد چیکار کرد خانم دکتر؟ یعنی واقعا حالا جدا از اینکه به هر حال ما همیشه تو این جور موارد میریم سراغ آموزش پرورش، میگیم آموزش پرورش باید این حقوق رو در بهرا سرفصل‌های درسیش بیاره، معلمان اینها رو توضیح بدن، که بعضا من با برخی از مسئولین آموزش پرورش هم که صحبت کردم، اونا میگن ما این کارو کردیم، داریم انجام میدیم، سندش نوشته شده. حالا من نمیدونم واقعا تو این مملکت ما سند نویسی زیاد میشه، یعنی سند تا هر چی صحبت میشه میگن آقا سندشو داریم می‌نویسیم، اما واقعا ما نمود در واقع ظاهری و بیرونی و ملموسشو در جامعه خیلی کم میبینیم. حالا اگر بگیم نمیبینیم که شاید خیلی در واقع سیاه‌نمایی باشه، خیلی کم میبینیم انصافا. خیلی ها خودشون اقدام کردن، این برخی خانواده ها واقعا خودشون اومدن اقدام کردن، تربیت فرزندشون رو به سبکی قرار دادن، خودشون به سبکی هستن. چون من واقعا دارم، مثلا ما تو اطرافیانمون هستن کسانی که خیلی رعایت میکنن و فرزندانشون رو مجاب کردن که حقوق فردی رو رعایت بکنن. واقعا به صورت فراگیر کجا باید بیاد این اقدام رو انجام بده؟
کلیه نهادهای فرهنگی باید دست به دست بشن، اما از رسانه های مثل صدا و سیما، رسانه ملی، شبکه های اجتماعی، اداره فرهنگ و ارشاد، تمام سیستم های آموزشی، یعنی هر آنچه که صدای گویا و صدای رسا داره باید دست به دست بشن برای اینکه این به این مهم بپردازن و واقعا تلاش کنن برای نهادینه کردن و شفاف سازی و آموزش این. آقای ابراهیمی، شفاف سازی موضوع خیلی مهمیه. من مثال میزنم از همین حقوق، این که ما تو رانندگی میدویم برای اینکه از همدیگه سبقت بگیریم و حق همدیگه رو لگدمال بکنیم. شما وقتی با همسایتون میخواین از در وارد چین، یکی از مشکلات اینه که دو ساعت به هم تعارف میکنیم که کی زودتر وارد در واقع بره، همه به هم تعارف میکنن.
بله.
چرا؟ چون اون مخاطب رو میشناسی، ولی تو رانندگی اون افرادی رو که داریم ازشون جلو میزنیم نمیشناسیم. پس این اگر همه چیز شفاف باشه خیلی کمک میکنه به این که تسریع پیدا کنه این نهادی نشوندن الگوی رفتاری و رعایت حقوق شهروندی و افزایش آگاهی مردم در رابطه با حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، و اینکه یاد بدیم که این چه که من هستم درست مطلق نیست، بپذیریم وحدت در عین کثرت رو، یعنی اینکه ما در جامعه آدم‌های با طرز تفکرهای متفاوت وجود دارن، ما حق نداریم اونها رو قضاوت بکنیم، بپذیریم و احترام بگذاریم نظریاتشون.
اتفاقا حالا یه نکته‌ای هم که شما فرمودید بس همین قضاوت دیگران هست که حالا انشالله بیشتر پیرامونی صحبت خواهیم کرد. برنامه ترنج رو میشنوید از رادیو گفتگو، شماره پیامک 30000 1035 آماده دریافت نظرات شماست.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سلام و خسته نباشید به همه عوامل متهم برنامه ترنج. سوال از کارشناس متهم داشتم. خواستم بدونم که این حد فاصله و مرز قوانین حقوق فردی اجتماعی توی یه خانواده دقیقاً به چه میزانه، یعنی از کجا باید متوجه بشیم که الان این کاری که داریم انجام میدیم یا این حرفی که داریم میزنیم دخالت محسوب میشه، داریم به حقوق فردی حالا عضو خانوادمون تعرض میکنیم یا نه حقمونه که مثلا در مورد یه موضوع خاصی اطلاع داشته باشیم. محدوده حقوق فردی اجتماعی توی خانواده چطور تعیین میشه؟ خیلی ممنونم. محمودی هستم از کرج.
بله، خب این شنونده گرانقدر بحث حد و حدود حقوق فردی و اجتماعی رو مطرح کردن، البته خیلی کلی بود حاج آقای نیکزاد. من فکر میکنم که حداقل باید بگن اون میزان دخالت رو فکر کنم میخواستن در بیارن که کجاها تبدیل به دخالت میشه، کجاها در واقع تبدیل به، حالا نگفتن که آقا پدر نسبت به دختره یا فرزند نسبت به فرض بفهمید والدینه.
بعضی از مسائل خب شخصی هستش دیگه. حالا مثال شما زدین دیگه، طرف داره با موبایلش مثلا صحبت میکنه یا پیامک داره میده یا مثلا بزرگ شما که داره با شخصی صحبت میکنه تلفنی، خب اینا شخصیه. پدر و مادرم حقوقی دارن نسبت به فرزندشون از این بابت که باید نظارت داشته باشن. اگر بحث ما اینجا بحث محبتی و رفاقت انجام بدیم به نظر من بهتره. اینه که میخوام بگم
خیلی حقوقیش نکنیم.
آره، خانواده نمیتونیم ما این کار انجام بدیم، بخاطر اینکه سیستم خانواده سیستم محبت و
مودت و
مودت سالاری باید باشه. به تعبیری میگفتش که نه پدر سالاری نه زن سالاری نه فرزند سالاری، محبت سالاری باید وسط باشه. یعنی اون چیزی که خداوند از این پدر و مادر نسبت فرزندان خواسته و همچنین خداوند نسبت به این فرزند نسبت پدر مادر خواسته.
آخه حاجا خیلی جالبه، خیلی از مثلا بعضی موقع برخی از فرزندان حالا یه ذره جوونن، یه خورده‌ای به هر حال شاید توقعاتشون حالا بیشتر باشه، همین نظارت پدر و مادر رو دخالت میدونن و میخوان این مرزه مشخص بشه. من فکر میکنم یه ذره اینجوری هم باشه.
اگر عرض کردم که خانواده رو محبت باشه، دیدگاه فرق میکنه. یعنی دیدگاه وقتی که پدر داره مثلا سوال میکنه یا مادر سوال میکنه مثلا با کی صحبت میکردی یا کجا بودی، داره جنبه محبتی رو که توجه داره پدر مادر من به من، این خیلی قشنگه اتفاقا. اگر این توجه رو نکنه اتفاقا به نظر حق این فرزند پا پایمال شده. اگه خدا نکرده چطور پدر مادر مثلا نسبت به خوراک و عزم و شما که سلامت بهداشت و روان بچه چقدر اهمیت میدن، اگه بی توجهی به این مثالی مسئله شده باشن، این حقوق فرزند اتفاقا پایمال کرده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یه نکته که خانم دکتر کبیری‌فر مطرح فرمودن خیلی هم درسته خانم دکتر، فوق‌العاده الان تو جامعه ما مخصوصا حالا محیط‌های کاری و اداری و اینها داره اتفاق میفته، بس همین قضاوت هست. یعنی ما اصلا یاد گرفتیم که هی همدیگر رو مطالعه بکنیم و قضاوت بکنیم و بعضی موقع مثلا حکم صادر میکنیم. چجوری میشه این به هر حال حقوق رو یه مقدار باش آشنا شد که آقا ما اصلا حق نداریم کسی رو قضاوت بکنیم و بعد حتی حالا بخوایم حکمم رو اون قضاوتی که شاید واقعا هم غلط باشه متناسب با اون اطلاعات ناقص ما باشه در واقع داریم انجام میدیم؟
همین که ما واقعا وسعت نگاه پیدا بکنیم. کی گفته که ما درستیم، ما کاملیم و همون چیزی که ما میگیم درسته؟ ما حق داریم نظاره‌گر باشیم، ولی اینکه قضاوت بکنیم و بعد رأی صادر بکنیم، حرف بزنیم در مورد مردم، خیلی وقتها مسخره کنیم، تحقیر کنیم، غیبت کنیم، همه اینها به دنبال اون قضاوت داره اتفاق میفته. بنابر این میتونه آسیب‌های روانی و اجتماعی سنگین برای آدم‌ها داشته باشه. حتی بعضی از جملات در قالب پرسش میتونه آسیب‌های روانی زیادی به آدم‌ها بزنه. به عنوان مثال، من چون مضمون این برنامه مضمون خانواده هست، من چند تا مثال رو میزنم. شما ممکنه که از فرض کنید کسی از دوست از یکی از دوستانش از خانمی سوال بکنه که برای فلان مناسبت همسرت برای تو چی خرید، و ایشون بگه مثلا این مورد رو خرید. همین فقط، یعنی این همین فقط کافیه برای اینکه یه هفته این خانم، یک ماه این خانم بره تو این فکر که پس همسر من برای من احترام و ارزش قائل نیست
یا کم گذاشته
و دلی رو بشکنه
من.
یا از پدر سالمندی سوال بکن بچه ها دیگه ماه نیومدن سراغه، یعنی نه توهینی کرده در کلام بخوای بگید، همین نوع سوال، زبان بدنی که استفاده میکنه. کی به ما اجازه داده که این سوال رو بپرسیم و بعد یک پدری، یک مادر سالمندی رو مدتها در این فکر فرو ببریم که خب پس برای من احترام قائل نیستن؟ این حقوق در خانواده مهم هست. ما واقعا اجازه نداریم در مورد کسی قضاوت بکنیم به هیچ عنوان. اون کسی که در مقام قضاوت هست ما نیستیم و فقط اون خداوند مقتدر هست که همه چیز رو، حقایق رو میبینه و میتونه قضاوت بکنه. پس دست برداریم از این قضاوت ها و رأی صادر کردن ها.
سپاسگزارم از شما. خب البته چند تا پیامک هم داریم که بخوایم بخونیم. من فکر میکنم پیامک ها رو بخونیم بعد حالا یه فاصله بگیریم و سری به اتاق فرمانزه میزید. حداقل من یک پیامک رو بخونم. خانومی پیامک زدن و گفتن که خب به هر حال من در یک اداره کار میکنم و فضای بعضی موقع احساس میکنم که فضای سنگینی اتفاق میفته و میخوام بدونم که غیبت کردن چه جایگاهی داره. و حالا البته ظاهرا ایشون میدونستن غیبت کردن چه جایگاهی داره، ولی میخوام یه قدری به هر حال توضیح بیشتری بدن. و حالا البته اینجا بحث تهمت زدنم بعدش اووردن که البته من میخوام حالا دیگه ادامه پیامک رو نخونم و از حاجی نیکزاد بپرسیم که به هر حال بحث غیبت چه در واقع مصادیقی میتونه داشته باشه.
روایت این از نبی مکرم اسلام وارد شده که یه روز پیغمبر اعلام فرمودن که مثلا فردا رو روزه بگیرن، روز مستحبی بودش. این آقا میره منزل، دو تا دختر از ایشون روزه میگیرن، میگن که به پیغمبر اعلام کنید که ما روزه گرفتیم. اومد پدر بزرگوار وارد مسجد شد، به پیغمبر از احترام ادب کردش، گفتش رسول الله دختران من روزه گرفتن. پیغمبر فهمید نه روزه نگرفتن. گفت نه واقعا روزه گرفتن، دروغ نمیگم. گفت نه. خلاصه وارد منزلش و برگشت وارد منزل با دو دخترش اومد خدمت پیامبر اسلام و خب پدر ناراحت بود که مثلا چرا دروغ گفتن. گفتن نه واقعا ما چیزی نخوردیم، امساک کردیم. درست خدمت پیغمبر، پیغمبر فهمید که شما غیبت کردین و به خاطر غیبتی کردین روزتون باطل شد. من که روزم درجه داره دیگه، روزه عام داریم، روزه خاصه، خاص الخاص داریم. یعنی یکی از الان وارد ماه مبارک رمضان میخوام بشیم، این خیلی واقعا جای خودسازی داره که ما بتونیم همین که الان شما بحث انجام شد دیگه، نسبت به دیگران قضاوت نکنیم، زبان رو یه مقدار کنترل کنیم، از بحث غیبت، از بحث تهمت، مثلا تو ادارات عزیزم متوجه باشم و نسبت به افراد خلاصه برچسب نزنیم،
چون قضاوت من احساس میکنم بعدش میرسه به غیبت، یعنی انتهای قضاوت میشه غیبت و بعدش هم دیگه بعضی موقع هم دیگه خدایی نکرده بحث تهمت هم دیگه. حالا
در صورتی که در دستورات اسلامی اومده که حتی شما روی عمل کرده افراد حسن نیت داشته باشین، یعنی تا میتونید حسن نشون بدین، یعنی حتی اگر از امروز شما که یه حرکتی از طرف دیدین یا صحبتی انجام داد بگین نه انشالله اینطوری نبوده اصلا، یعنی شما مثلا طرف متوجه نبودین صحبتو کرده، به شما نگفته، منظور شما نبودی، یعنی یه جوری حتی ما داریم که حتی تو اختلافات که اصلاح ذاتور بین هستش انسان بیاد اینجا واسطه گری کنه، ولی خود نکره دروغ مصلحتی بگیر دو نفرم وضع کنه، یعنی کنی از اون ور متفاقا چقدر روایت تاکید رنده داریم که برای وضع کردن، برای حس دیدن، برای اینکه خدا نکرده انسان وارد این فضاهای منفی نشه، هم برای خوش هم برای دیگران.
سپاسگزارم از شما. اجازه بدید یک فاصله با اتاق فرمان بگیریم، در سری بزنیم اتاق فرمان در خدمتتون هست.
حقوق فردی و اجتماعی برام بفرمایید. راستش این دو حقوق به نظر من مکمل هم دیگه هستن و نمیشه مرزی بینشون قائل شد. آدم وقتی که به حقوق خودش برای خودش ارزش قائله، یعنی برای خودش و هموطنانش ارزش قائله، و اول آدم باید برای خودش این حقوقا رعایت کنه که این بسیط بشه در جامعه و همه گیر بشه. خب تو این جامعه بالاخره هر روزمون ما باید یه حقوقی یا برای یه ارزشی برای خودت قائل شی. مثلا وقتی که میری توی یه صف اتوبوس به شلوغی وای میسی و یکی میاد بدون اینکه رعایت کنه اون صفی و بدون اینکه رعایت کنه در نظر گرفتن وقتی که براش گذاشتی و وایستادی، حالا هر تایمی میتونه باشه، میتونه یک دقیقه باشه، میتونه یه ساعت باشه، ولی با این وقت رعایت نمی کنه و همین جوری بدون اینکه برای دیگران ارزش قائل بشه میره سوار اتوبوس میشه، و این خب یعنی اینکه اول از همه اون شخص به خودش، برای خودش احترام قائل نیست و بعد برای اون افرادی که توی صف وایستادن احترام قائل نیست. یعنی برای خودش که آدم احترام قائل نباشه، مسلما برای دیگران هم احترامی قائل نیست.
برنامه تورنج پیش روی شماست با موضوع بسیار بسیار مهم و خوب برنامه که در خصوص رعایت حقوق فردی و اجتماعی و تأثیر اون در خوشبختی زندگی است داریم بحث و گفتگو میکنیم با آقای نیکزاد، کارشناس علوم دینی و مدرس بنیاد مهدی موعود، و همینطور سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری فر، کارشناس مدیریت فرهنگی. خب بحثمون به جای خوبی رسید، بحث غیبت رو مطرح کردیم، اما یکی از مصادیق حقوق فردی و اجتماعی بحث کم فروشی یا کم گذاشتن یا ضرر رسوندن به دیگران هست. حالا اون در قرآن هم البته اومده ویل للمطففین، ظاهرا خیلی خدای متعال حساسه و تأکید داره رو این کم گذاشتنه و ضرر به دیگران زدن و این کم فروشی. برام بفرمایید جو شما، خواهش میکنم شروع بفرمایید، حتی فرصت اونم خیلی محدوده اگه کوتاه محبت کنید.
چشم. همطور که فرمودین تعبیر قرآن تعبیر شدیدی هستش و تذکر شدید داره بیان میکنه کسی کم فروشی میکنه، از اون معلمی گرفته که خدا نکرده بدون مطالعه سر درس بره، از امروز شما که راننده که طی کرده تو مسیر وای بسته اما انجام وظیفه نکرده. مصادیق مختلف و زیادی داره، مخصوصا الان میخوام بده وارد بشم بس اقتصادیه که الان مردم درگیر هستن، واقعا کسانی که احتکار میکنن، کسانی که واقعا میمدا مارمزون رو بر مردم سخت میکنن خدا نکرده،
یا باعث این گرونی ها میشن،
باعث گرونی ها میشن
به هر ترتیبی تو هر جایگاهی،
کسانی که کارشناسانه نظر نمیدن تو مسائل اقتصادی واقعا. حالا کارشناس اقتصادی ما مهم میده، بعد مطالعه کنه، میدانی انجام بده، وقت بعد بگذاره و واقعا تحقیق کنه و اون مصلحت نوعی اجتماع رو بعد بیان کنه. و این کار اگر انجام نده، یه تعبیر میخواست از روایت براتون بخونم که تعبیر روایت هستش که از امام صادق علیه السلام، ما عبد الله بشین افضل من اداء حق المؤمن، هیچ عبادتی بالاتر از اداء حق مؤمن نیست. این حق افراد هستش که اگه طرف خدای نکرده حقوق رعایت نکنه، کم فروشی داشته باشه، ظلم مثلا ظلم حساب میشه. حتی در این روایت داریم که اگه کسی حق برگردنش بیفته و انجام نده، این دعاش مستجاب نمیشه. موظمان چه تو محرم زمان مثلا دعا مستجاب نمیشه. خب تو حقوق دیگران تو کم فروشی کردی، تو خدای نکرده مالیتیم تو اومده تو عظم زندگی، تو نسبت به دیگران اجحاف داشتی، ظلم کردی، خب وقت توقع داری خداوند میگه ویل للمتطففین، وای برای کسی کم فروشی میکنه. خب وقتی داره با این خطاب انجام میده، خب تو ادون استجاب لکم نمیتونی باشی، تو مستاق کسانی که دعا کنن و خود اجابت کنن قرار نمیگیری. اما برعکس کسایی که انصاف دارن، حقوق دیگران رعایت میکنن، حتما به همین شکل.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر شما یه جنبندی بفرمایید.
من به این اشاره کنم که حقوق همیشه، الان شرایط اقتصادی خیلی بد هست، این رو ما متوجه میشیم، اما واقعا شرایط روانی مردم هم شرایط خوبی نیست. حقوق همیشه پول نیست، حقوق گاهی دل است. دلی را شکستن خیلی خیلی موضوع مهمیه که ما ندیده ازش میگذریم و نسبت به دلهای غمگین بیتفاوت هستیم. از یک عارفی پرسیدن که در زمینه اخلاق یک کتاب معرفی کنید، گفت نیاز به کتاب نیست، همینقدر که بدانید خداوند میبیند کافیست. یعنی خودش موضوع مهمیه که اگر ما همین رو معیار زندگیمون قرار بدیم، دیگه جایی که دیگران هم نیستند کار خلاف انجام نمیدیم و واقعا از خودمون شروع بکنیم، سعی کنیم که هر کدوممون تلاش کنیم برای اینکه دنیا یک جای بهتری برای زندگی کردن همه موجودات باشه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر کبیری فر، کارشناس مدیریت فرهنگی، و همینطور از شما حاج آقای نیکزاد، کارشناس علوم دینی و مدرس بنیاد مهدی مود، که در برنامه حضور پیدا کردید. از شما شنونده های عزیز و محترم هم سپاسگزارم. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. حلول این ماه رو به همه شما تبریک عرض میکنم. ماه بهار قرآن هست و ماهیه که خود الله متعال فرمودند که در این ماه ما حبط عمل نداریم. حبط عمل یعنی این که شما اگر یک کار نیکی رو انجام دادید، این کار نیک براتون ثبت میشه و اگر یک سیعی خدا نکرده انجام بدید، من اون کار نیک شما رو باطل نمی کنم. اینها همش میمونه. برای همینم میگن ماه مبارک رمضان خیلی فضیلت داره و اگه همه بدونن چه ماهیه، دوست ندارن ازش خارج بشن. فقط گشنگی و تشنگیش نیست. حالا خیلی خودمونی بهتون میگم. سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز و محترم. این برنامه با تهیه کنندگی سرکار خانم بهریه و ارتباطات سرکار خانم برهانی نژاد و هماهنگی سرکار خانم ربانی با صدا برداری دوست عزیزم جناب آقای بیرقی تقدیم حضور شما شد. بنده هم رضا ابراهیمی افتخار داشتم با شما هم کلام و هم نشین باشم. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. دوشنبه دیگه که خدمت شما باشیم، همتون روزه اید. میدونم از همین الان پیشا پیش میگم که نماز روزه هاتون قبول باشه. التماس دعا و خداحافظ.
بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. برنامه ترنج رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. اخلاق نیکو و پسندیده در سه بخش مهم متجلیه که عبارتند از خوشرویی، خوشگویی و خوشخویی. در مواجهه دو نفر با یکدیگر و پیش از هر سخن و عمل دو صورت با هم روبرو میشه. مواجهه دو انسان با هم و کیفیت این رویارویی چهره ها نقش عمده‌ای در نحوه گفتار و رفتار داره و رمز گشایش قفل دل هاست. خنده رویی و بشاش بودن دیگران رو دل و جرأت می بخشه تا بی هیچ حراس و نگرانی با ما باب آشنایی رو باز کنند و سفره دلشون رو پیش ما بگشایند. هنرمند کسیه که بتونه غبار غم رو از خاطره ها پاک کنه. با هم صحبت های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب اخلاق اجتماعی می شنویم.
نسبت به اخلاق اجتماعی اگر این آیه مبارکه عمل بشود، انما المؤمنون اخوه، یه طوری شد که هر شخصی در هر پستی هست خودش را مدیون و مسئول اجتماع بداند و در انجام تکبر، بخل، حسد، ریاست، عجب اینا را کنار بگذاره، این موانع اخلاقی را برطرف کنه، این اخلاق اجتماعی خوب میشه. اما در جامعه ما، در جامعه ما اون چه بنده فکر میکنم این است، مسئولین بیشتر، البته استثناء هم داره، بیشتر در فکر این هستند که این قسمتی که هست یا تثبیت بشه یا به بالاتر برسه، میخواد که برای این یه جور بشه که مردم گرایش پیدا بکنن، مردم تعریف بکنن، مردم او را بپذیرند. حالا مردم بپذیرند آیا این درست باشه یا نباشه در فکر نیست، فقط مردم او را بپذیرند. اگر خودش خاکی دانست و اگر خودش را خاطع دانست، این خوب میشه.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان گرامی و ارجمند که همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. دوستان خوبم، اگر مایل هستید که برنامه‌های خودتون رو شنونده باشید مجدداً، اونهایی که موفق نشدن برنامه هاشون رو بشنون، میتونن به سایت شبکه رادیوی گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما عزیزان اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی هم در اختیار شماست، 301035 سامانه پیام کوتاه این شبکه